صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش میشنوید.
شما شنونده بازپخش برنامه پنجره رو به شب هستید. این برنامه با محوریت رشته ورزشی دو و میدانی می باشد.
با طلوع قرص نقره‌فام ماه در شکوه بیکران شب تازه می شود دوباره زندگی، باز می شود کلاف حرف های ناتمام کنار این گشوده پنجره رو به اوج آسمان.
پنجره رو به شب. برنامه شبانگاهی رادیو ورزش.
به نام خدای بزرگ، به نام داور برحق. آقایون، خانم ها، دخترها، پسرها، سلام. عرض ادب و احترام و ارادت من رو قلبا پذیرا باشید. اینجا پنجره رو به شب، با افتخار همراه شما هستیم، ویژه در مورد ورزش دو و میدانی و رشته های مختلف این ورزش صحبت میکنیم. اما این هفته هم در مورد دو و میدانی قطعا صحبت میکنیم، چون برنامه و قرارمونه. چیزی حدود یک ساعت همراه شما هستیم، از این بابت هم ناراحتیم، به دلیل اینکه افتخار کمتری داریم که همراهی شما رو داشته باشیم. اما از همین یک ساعت هم سعی میکنیم نهایت بهره رو ببریم. با افتخار از همین لحظه پنجره رو به شب آغاز شد. آقای چرتی، سلام، شبتون بخیر. ارادت.
به نام خداوند بزرگ، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و سلامی گرم متقدم میکنم به دوستان عزیز.
خب یه دنیا ممنون، یه دنیا تشکر میکنیم به سهم خودمون در رسانه از برای بچه های تیم ملی، هر کسی که داره به عین نحوه تلاش میکنه برای اینکه لبخند رو لب مردم ایران بیاره. تو روزهایی که در حال کرونا رو پشت سر گذاشتیم، دید و بازدیدها کم شد، معاشرتها کم بودش، این ورزش افتخار آفرینی هاشون باعث شد دل مردم شاد بشه، و چی از این مهمتر. برای همین به سهم خودمون در رسانه از برای بچه های تیم ملی تشکر میکنیم، بهشون خدا قوت میگیم. به طور ویژه در مورد ورزش دو و میدانی صحبت میکنیم با عزیزان مختلف در رشته های مختلف، پیشکسوتان، دستاندرکاران، مسئولان فدراسیون گپ میزنیم و همه تلاشمون اینه که انشالله بتونیم یه قدم هر چقدر کوچیک کمک کنیم که انشالله ورزش دو و میدانی با این همه استعداد، با این همه رشته های مختلف، بتونه در میادین بین المللی و داخلی به موفقیت های بیشتر و بیشتری دست پیدا کنه.
کلن فدراسیون دو و میدانی در نظر داره که از این به بعد مسابقات خیابانی رو برگزار بکنه. من فقط یک نکته رو میگم، الان شاید دوستان ما در فدراسیون صدای ما رو بشنوند. ببینید، برگزاری مسابقه در خیابان با مسابقه خیابانی فرق داره. این یک نکته است. بله. شما میتونید هر مسابقه رو مثلا در خیابون برگزار بکنید. یه خیابونی مثلا خلوت هست 3 کیلومتر 4 کیلومتر 5 کیلومتر دو بذارید.
بله.
خب این یه مسابقه در خیابانه. بله. اما مسابقه خیابانی اونی که در ورزش جهان در اروپا رایج هست یه چیز دیگه است. یعنی اینه که یه برنامه ریزی میکنن.
بله.
در یک مکان خاص در یک خیابانی که مردم زیادی تجمع دارن. این خیلی مهمه. یعنی تماشاگران بسیاری هستن و شرکت کنندگان هم خیلی زیاده، یعنی هزاران نفر میان در این مسابقه شرکت میکنند و یک هیجانی اون خیابون منطقه رو میگیره که اصلا همه چیز تحت تاثیر قرار میگیره. این میشه مسابقه خیابانی.
درست.
چیزی که ما باید به دنبالش باشیم.
درست.
یعنی این که اگه مثلا ما بیایم حالا بگیم 10 تا 20 تا مسابقه میذاریم تو 10 تا خیابون تو 10 تا شهر همین جوری، نه، این مسابقه خیابانی نیست. امیدواریم دوستان عزیز ما بیان بررسی بکنن و به جایی برسیم که بتونیم مسابقه خیابانی برگزار بکنیم. یعنی هیجانش همه رو بگیره و این باعث میشه مردم به اون ورزش علاقه مند بشن. وگرنه نه، مثلا شما 30 نفر 40 نفر 50 نفر توی خیابون میدوی، مردم رد میشن میگه دارن میدوئن، جاذبه نداره.
جاذبه قطعا نه.
خوش برنامه بزنید.
نکته‌ای که گفتید بسیار نکته درستی بود و فقط من یه چیزی بهش اضافه بکنم که
بله.
وقتی هر چقدر میزان علاقمندی مردم به رشته ورزشی بیشتر میشه، بله. که ما چند تا از پیشکسوتان و اساتید بزرگواران صحبت میکردیم، میگفتن بعد از کرونا گرایش به شاخه های مختلف ورزش دو و میدانی بیشتر شده.
خب دلیلش مشخصه. دلیلش هم مشخصه. ببینید من توضیح بدم. خب وقتی که کرونا شروع شد،
بله،
یه سری ورزش ها عملاً تعطیل شد یا شرطش دو
شد.
یکی شنا بود.
بله.
طبیعیه. ژیمناستیکه که در سالن به هر حال انجام میدن، ورزش‌های گروهی هست.
بله.
دقت میکنید؟
دقیقاً.
خیلی از نوجوانان، جوانان دوست داشتن ورزش بکنن، دیدن که بهترین راه برای این ورزش بپردازن دو میدانیه. بلکه دخترها.
درسته.
الان ما میبینیم شمار دخترهایی که در ورزش دو و میدانی در ردهای مختلف دارن کار میکنن خیلی افزایش پیدا کرد. این به دلیل شیوع کرونا هست که مجبور بودن، مجبور در واقع نشدن که سراغ رشته‌های دیگه برن، اومدن سراغ دو و میدانی. یه اقبالی برای ورزش دو و میدانی. دقت میکنید؟ یعنی شما میتونید در فضای باز تمرین بکنید و اون محدودیت‌ها در سالن نیست، میتونید در جای آروم در صحرا در بوستان‌ها تمرین بکنید و الان داره این اتفاق میفته. دقت میکنید؟
درست.
خب اگه یادتون باشه هفته قبل ما با آقای فیروزیک داشتیم صحبت می‌کردیم، ببین دقیقاً گفت من صبح پارک ملت شاگردام تمرین می‌کنم
ساعت 7 صبح.
دقیقاً فضا بازه دیگه. نه، فضا بازه. بنابراین در این شرایط کرونایی بستر برای دو میدانی فراهم شد. اتفاقاً نه در ایران، در کشورهای دیگه هم همینجور بود.
بله.
به خاطر همین ما دیدیم امسال چندین بار در چندین رشته دو میدانی رکوردهای جهانی شکسته شد.
دقیقاً.
و حد نصابای خیلی خوب به دست اومد چون بستر برای پرداختن به دو میدانی فراهم بود.
یه دنیا ممنون جناب چراتی. بریم ترانه بشنویم، برگردیم. خیلی کار داریم، وقتمون کمه ولی کار زیاد داریم.
بین غم در آفا گشته این گلدار دیبا چون مزار اردوها شما مرغ چمن زغم دیگر نمیخوانم زان سرمستی اثر دیگر نمیمانم گشته این گلدار زیبا چون مزار اردوها نصیب سرد مهرگاه به مرگ گل خبر دهد غروب عشق و زندگی به قلب خون شفانه از این غم در آباد گشته این گلدار زیبا چون مزار اردوها گشته این گلدار زیبا چون مزار اردوها نسیم سرد مهرگاه به مرگ گل خبر دهد غروب عشق و زندگی به قلب خون شفانه از این غم در آقا گشته این گلدار زیبا چون مزار آرزوها چون مزار آرزوها چون مزار آرزوها
پنجره رو به شب با افتخار همراه شما هستیم ارادتمند. خیلی ممنون به خاطر لطف و مهری که نسبت برنامه خودتون داریم در سامانه پیمکی نسبت به ترانه ابراز لطفی نسبت صحبت‌های اولیه جناب چراتی تشکر کردید. ما هم از شما تشکر میکنیم به خاطر اینکه انقدر همراه ما هستید، انقدر با دقت برنامه رو گوش میکنید و نظراتتون رو اعمال میکنید. ما هم تمام تلاشمون اینه که برنامه‌ای بسازیم که با ذائقه و طبع شما سنخیت و سازگاری داشته باشه، برای همین در حد بضاعتمون نظرات شما در برنامه سازیمون لحاظ میکنیم. میهمان عزیز تلفنی داریم روی خط ارتباطیمون، سرکار خانم حمیده جوان از مربیان خوب رشته دو و میدانی حضور دارن. خانم جوان سلام، عرض ادب ارادت.
عرض سلام ادب و احترام در خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما خانم ارادتمند، خدا قوت بهتون میگم به خاطر فعالیتاتون، به خاطر همه زحمتایی که در طی این سالها کشیدین و شاگردان خوبی رو تربیت کردین.
خیلی ممنونم.
از فعالیتات این روزاتون برام میگین؟
الان که در خدا رو شکر فصل بدنسازی دو میدانی هستیم و فصل صحنه‌نوردی.
بله.
یه انشالله کم کم لیگ صحنه‌نوردی شروع میشه و انشالله میخوایم بتونیم مثل سالیان قبل نتایج خوبی رو بگیریم.
خیلی هم عالیه، انشاءالله حتما همینطوره. یه سوال کوچیک دیگه از خودتون بپرسم، بعد هم صحبت‌های تخصصی با حضور جناب چراتی گرانقدر کارشناس محترم برنامه. از بین زمینه‌های مختلف و رشته‌های مختلف ورزش دو و میدانی، خودتون کدوم زمینه بیشتر جذبتون میکنه از دیدنش، از تمرین دادنش لذت میبرید؟
یعنی یه رشته تخصصی؟
بله بله بله.
نگاه کن، من خودم 800 متر چون هم رکورددار ملی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و باشگاه های ایران، هر دو تا عزیز ورزشکار شخصی خودم هستن.
بله.
هم خیلی دوست دارم، هم توش فکر میکنم تا یه حدود موفق بودم.
قطعا
خودم خیلی دوست دارم رشته 800 متر رو.
800
متر رشته دیگه هم از دیدنش لذت میبرم، هم از بالاخره کار کردنش خیلی برای من جذابه.
بسیار عالی، خیلی ممنون جناب چراتی در خدمت
خانم جوان. سلام عرض میکنم و خدا قوت میگم به شما.
از سلام خدمت شما.
بسیار خوب. من خدمت دوستان عزیز بگم، خانم حمیده جوان از مربیان بسیار زحمتکش و دلسوز استان خراسان هستند که خب از زمانی که وارد این حرفه شدن واقعا با تمام توان دارن کار میکنن و شاگردان خیلی خوبی رو هم تربیت کردن. و البته مشکلات خانم جوان هم خیلی زیاد بوده، هم از نظر مادی و هم از نظر امکانات، که علی‌رغم تمام کمبودها ایشون باز هم در میدان حضور پیدا کرد و برای شاگردان خودش کار کرد. از اون مربیانی هستش که خب شاید کمتر به ایشون توجه شده بله. در گذشته و باید بیش از اندازه به ایشون توجه میشد، چون در استعدادیابی خانم جوان خیلی فعال هستند، در اینکه بچه‌های مدارس چگونه میتونن در دو و میدانی کار بکنن.
درود، درود.
تخصص خانم جوان شناسایی استعدادها در مدارس هست که اینا رو به هر حال همه رو من جزئیات میدونم، به عزیزانمونم من بارها در فدراسیون دو و میدانی گفتم. اما خب به همین دلیل ما گفتیم با خانم جوانم گفتگو بکنیم.
بله.
چون در این برنامه ما سعی میکنیم با هم مربیان، هم قهرمانان، هم مسئولین ورزشی دو و میدانی به صورت متنوع صحبت بکنیم و نگاه ما به همه هست، به ویژه کسانی که در شهرستان ها هستند. یعنی در واقع خب ما هفته قبل استان هرمزگان رفتیم با یکی از مسئولین اونجا صحبت کردیم دو و میدانی، و الان هم خب این سعادت رو داریم با خانم جوان صحبت بکنیم، و البته با آقای تیمور قیاسی هم که از باز از خراسان هستن در برنامه‌های قبل ما صحبت کردیم. اما خانم جوان، خب من میخوام از اونجا شروع بکنم که چطور شد شما اومدید سراغ مربیگری در دو و میدانی، و اصلا چطور شد جذب دو و میدانی شدید؟
من خودم در سالیان گذشته یکی از قهرمانای خیلی مثلا پرنامونشون نبودم، یعنی پرنامونشون نبودم واقعا.
بله بله.
نبودم.
درسته.
یعنی بگم که مثلا یه ملی پوش خیلی بزرگی بودم، نه.
نه.
ولی خب خودم قهرمانی کار میکردم، 11 تا عنوان دومی و سومی در 1000 متر کشورم کسب کردم، یعنی از سال 87
درسته.
تا 94 خودم ورزشکار دو میدانی بودم.
بله.
و مثلا گاه‌گداری مقامم کسب می‌کردم.
بله.
بعد دیگه اواخر سال 94 دیگه دو میدانی رو گذاشتم کنار.
اصلا خانم جوان، من اولین سوالم اینه که اصلا چرا علاقه من به دو میدانی شدین قبل از اینکه مربی بشید؟ خب این همه رشته ورزشی بود، اومدید دونده شدید، چرا؟
نمی‌دونم، دوست داشتم.
همینجوری که نمیشه، به هر حال یه انگیزه باید باشه، یه شروعی باید باشه.
فکر میکنم ورزش دو و میدانی بیشتر جذب، مثلا افراد جذب میشن که یه مقدار درونگراتر باشن.
بله.
من خودم این مدلی فکر میکنم، چون مثلا ورزش تیمی رم وقتی که سنم کمتر بود امتحان کرده بودم. ولی خیلی جذب نشدم ورزش دو و میدانی، خیلی بیشتر جذبم کرد. اتفاقی که اومدم سالن استاد علی بابا ماشی.
بله.
بعد دیگه تا الان که الان هستم اونجا و کار میکنم.
بله. خب حالا اشاره کردید حدود سال 94 بود که وارد مربیگری شدید.
بله.
و به چه انگیزه؟ شما میدونستید که به هر حال مربیان در دو و میدانی خیلی سختی ها دارن، خیلی مشکلات دارن، به ویژه مشکلات مادی. یعنی مربیان دو و میدانی درآمد آنچنانی از این ورزش ندارن، شما اینو میدونستید. بعد چطور شد اومدید اصلا مربی شدید؟
خب من خیلی علاقه داشتم.
علاقه داشتیم. بله.
مشخص هستم که هنوز خیلی علاقه مندم.
بله.
این علاقه هم اصلا از بین نمیره. نمیدونم هر کاری که داریم علاقه هم بیشتر میشه، علاقه هم کمتر نمیشه.
بله.
علاقه من بودم، خیلی علاقه من بودم، دوست داشتم.
اصلا میدونی دو و میدانی خانم جاذبش اینه وقتی واردش بشی دیگه بیرون نمیایید.
بله کاملا درست.
بسیار خوب. خب از اون اولین شاگرداتون یه مقدار صحبت بکنید و شاگردایی که به هر حال در سطح کشور مطرح شدن.
والا من سال 94 که شروع کردم، خانم سمیرا خودترس اولین ورزشکارم بوده که الان قهرمان 1500 و 3000 متر با مانع کشورم هستن.
بله بله.
هم 1500 متر اول شدن، هم 3000 مانع، هم 5000 متر جام استاد علی با من باشه اول شدن. ایشون سال 94 برای اردو تیم ملی دعوت شدن برای مسابقات جوانان آسیا. بعد انتخاب نشدن، بعد خط خوردن. بعد سال 95 خانم دستاوندان، توشتم دستاوندان که رکورددار فعلی ملی بزرگسالان و جوانان باشگاه ها هستن در رشته 800 متر، ایشون رو استعدادیابی کردیم. بعد 96 با ایشون اعزام شدیم خودمون قهرمانی آسیا، نوجوانان آسیا تایلند. بعد ایشون چهارم شدن. بعد دیگه خودم دیگه وقتی دیدم مثلا توی این زمین موفق هستم، ورشکاره دیگه هم این وسط جذب کردیم. سال 97 دو تا ورشکارم رفتن هنگ کنگ، خانم حدیثه رو خانم شادکام. سال 97 دو تا ورشکارم همین خانم دستاوردان خانم جوانبر رفتن المپیک نوجوانان، با خودم اعزام شدن تایلند، اونجا خوب بودن. سال 97 هنگ کنگ برنز گرفت خانم شادکام، خانم رو چهارم شدش. بعد دانش آموز جهان رفت خانم حضرت رعوف، خانم دستاربندان بزرگ سالان آسیا رفت. یه همینطوری کار کردم تا الانم که در خدمت تیم پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد هستم در رده باشگاهی و الانم در استان خودم فعالیت میکنم.
خب به مسابقات باشگاهی اشاره کردید، به هر حال تیم شما هم تیم اول شد در این مسابقات و خب دوندگان خیلی خوبی رو هم داشتید، البته هم دوندگان هم در واقع مواد دیگر دو و میدانی. و خانم در واقع یکی از این پریسا عرب هم توی تیم شما بود، درسته؟
بله.
نظرتون در مورد پریسا عرب چیه؟ خب این هم 5000 هم 10000 رکورد شکنی کرد، با توجه به اینکه خودتون گفتین قبلا 5000 10000 هم برحال میدویدی.
بله، پریسا عرب اصلا یک اوجوبه هستش، یک واقعیت بسیار ارزشمند هستن و بیرقیب واقعا میدونم توی دو میدانی و واقعا میگم خیلی ارزشمند هستن. اگه بهای بیشتر بهشون داده بشه، من فکر میکنم دور از دسترس نیستش مدال گرفتن ایشون توی قهرمانی آسیا، چون واقعا میگم شما که میدونین اصلا دویدن یک دونده استقامت توی ورشه آفتاب انقلاب، اونم تو این فصل تک و تنها بیاد 10000 متر 34 بوده، روز قبلش مثلا 5000 متر بیاد بدوه، دوتاشو بیاد رکورد بشکنه، خودش نشون دهنده کیفیت ورزشکار هست. یعنی تو سطح ارتفاع 1400 پیست آفتاب انقلاب یه چیز خلوش ارتفاع 1400 متر داره. یعنی اگه ایشون توی یه فصل یه مقدار یک مثلا یه ماه زودتر مثلا انتهای شهریور ماه یا مثلا اواسط شهریور ماه توی مسابقات مثلا رش یا مثلا مازندران اومد مسابقه میدادش، من فکر میکنم این 34 دقیقش تا 33 راه داشتش، خیلی مشخصه. ایشون به تنها میتونه همین الان 33 بدوه، خیلی ارزشمند هستش. 33 خودش یک عددی هستش در دو میدانی بانوان.
بله الان خیلی آقایون هم آرزو دارن 33 بدن. من
نفرات آخر فکر میکنم لیگ آقایون فکر میکنم نفر 6-7 لیگ یکیشی 34 اومده بوده.
دقیقا من چون خودم هم یه زمانی 10000 میدویدم همین مسائل رو میدونم خانم. اما خب اشاره کردید به آسیا، حالا خانم در واقع پریسا عرب یا قهرمانان دیگر، حالا یکی یکی بهشون میرسیم. ببینید ما با خانم عرب که صحبت میکردیم میگو مشکلی که اینجا داره رقیب نداره. وقتی رقیب نداره خب نمیتونه با اون تمام قدرت بدوه. در مسابقه 10000 شما دیدید دیگه نفر دوم حدود 4 دقیقه ازشون فاصله داشت.
بله.
و خب در آسیا اگه ما بخوایم موفق بشیم، الان مثال میزنم ژاپن. ببینید حالا کشور بحرین کمه دونده ها رو از آفریقا میاره، خودتون بهتر از من
میدونید.
یه دست کلن اصلا من در یک مسابقات هم که بودم سرانوردی قهرمان آسیا، تیم بحرین همشون کنیایی بودن، یه دست اون که ایچی. ژاپنی ها در بخش دخترها خیلی قوی هستن در دعای استقامت، حتی میدونی که مقام المپیک دارن.
بله.
و مثلا یک دونده ژاپنی که 5000 10000 میدوه در بخش بانوان، تو کشور خودش حداقل 20 تا 30 تا 40 تا رقیب داره. ولی خانم عرب این رقیب رو نداره. ما باشون صحبت کردیم، گفتش که برای اینکه من بتونم رکوردهای بیشتری رو در واقع بشکنم باید برم در مسابقات شرکت کنم، مسابقات بین‌المللی که رقیب کنارم باشه. گفتم نظر شما چیه اگر ایشون در مسابقات شرکت کنه که رقیب های نزدیک هم باشه چه وضعیتی پیدا میکنه؟
صد درصد کمک میکنه. کاملا روشن هستش که ورزشکار وقتی رقابت بکنه اصلا تجربهش بالاتر میشه. کاملا ظرفیتش متوجه میشه که چقدر ظرفیت داره که میتونه مثلا این مسابقه تا چقدر میتونه بیاد پایین تر، مسابقه بعدی چقدر مثلا میتونه زمانش کم بکنه. ولی وقتی رقیب نداشته باشه هیچ وقت مثلا نمیتونه مثلا بدونه که مثلا چقدر میتونه مثلا زمانش کمتر بکنه.
اصلا وقتی خانم آدم خودش رقیب نداره دیگه اون آهنگ دوش رو یه مقدار کمتر میکنه دیگه، با خیال راحت میدوه.
100% اونم خب بالاخره یه عددهایی واقعا رقابت نیاز داره. مثلا شما مثلا بخواهم در ازبار مثلا 40 بودین 45 بودین اصلا رقیب نداشته باشین اصلا مهم نیستش. ولی شما بخواهم مثلا به عدد 32 33 دست پیدا کنید حتما اون رقابت حتی تو سطح آسیاش هم باید رقابت باشه. اینطوری نیستش که مثلا بدون رقابت شما بیاین راحت مثلا 32 هم بدارید. حتما باید رقابت باشه. یه عددهایی نیاز به رقابت خوب داره.
بله خانم جوان، خب ما به هر حال در گذشته گاهی من خودم دیده بودم یه مقدار شما ناراحت می شدید این که به هر حال توجه نمیشه به شما به عنوان یه مربی و خودت به هر حال حتی خیلی از هزینه های برنامه رو خودت میدادی یا مثلا می اومدی به شاگردانتون کمک میکردی. خواستم یه مقدار در این باره توضیح بدی و اینکه درخواست دست فدراسیون دوبه میدانی چیه به عنوان یک مربی.
والا قدیم و الان خیلی با هم فرق نکرده. من در واقع بگم الان هم همون شرایط قبلیه، فقط این یه تفاوت داره که من الان سرمربی باشگاه پلیمر هستم. تمام اون خلاها رو باشگاه پلیمر پر کرده. برای اینه که من صدای مثلا اعتراضم شاید کمتر باشه، کمتر صحبت میکنم، کمتر اعتراض میکنم، چون واقعا باشگاه پلیمر رسیدگی کرده هم به من هم به ورزشکارای خود من، واقعا هم به ورزشکارای کل ایران. یعنی انصافا بگم هم من خودم تو این تیم ورزشکار دارم، هم ورزشکارای دیگه ای رو جذب کردیم مثل خانم عرب، خانم میرزا طبیبی، خانم عرب رستمی، ورزشکارای رکورددار خوشنام و نشان. و خدا رو شکر چون من در خدمت این باشگاه هستم برای این خلاهایی که داشتم پر شده. بیشتر به خاطر اینه و یعنی شرایط فدراسیون همون شرایط قبلی بوده، ما حقوق نمیگیریم، ورزشکارا حقوق.
خب خانم الان همین یه نکته میخوام برسیم. ببین در فدراسیون قبلی دوبه میدانی خب خیلی سر و صدا شده بود که دارن مثلا مربیان رو طبقه بندی میکنن، حقوق بدن، بعد خیلی مسائل شده بود. خواستم ببینم مثلا برای شما این امکان پیش اومده بود یا پیشنهاد کرده بودن که مثلا شما در یه رده‌ای قرار بگیری حقوق ثابت بهتون بدن؟
نمی‌کنین اواخری که رئیس فدراسیون قبلی آقای کیهان داشتن میرفتن پیش میکنم 3 ماه به ما یه حقوقی دادن به کل مربیا همه یکسان دادن. فکر میکنم سال 90 و اگه اشتباه نکنم 98 بودش دیگه.
بله.
اواخری که رفتن.
بله.
3 ماه به همه اومدن یه حقوق ثابتی دادن. 3 ماه دیگه هم مثل که مثلا قرار بود بدن و نمیدونم دادن ندادن، به دست من که نرسید.
یعنی این کار در واقع ریشه ای نبودش که مثلا ده تداوم پیدا بکنه، درسته؟
نه اصلا چنین چیزی نبودش.
منظورم اینه که یه دستور عملی بدن که فدراسیون که به هر کس میاد میره این مربیان جایگاهشون حفظ بشه. منظورم اینه.
نه چنین چیزی نبودش. مثلا اون مثلا هزینه ای هم که میدادن اون 2-3 ماهی که پرداخت کردن اومدن به هیئت ها واریز کردن. بعد هیئت میخواست مثلا به ما واریز بکنه 1000 تا نامه نمیدونم از این نمیدونم حساب خارج بشه، من باید سند بزنم. یعنی یه دردسر میخواستیم بگیم شما که خانم جوان میخواهم پیدا کنی با یه تلفن پیدا میکنیم مثلا چجوری میشه میخواهم مثلا به حسابش که بریزیم باید بریزیم به حساب هیئت دو میدانی. بعد مثلا هیئت دو میدانی بده به من که گفتن 6 تا مثلا هزینه ریختیم، به من که انتهاش دست من 3 تا رسیده تا الان.
بله.
از سال 98 چنین چیزی بودش به نظر من که من تا الان توی این سالیان سال با این همه ورزشکار مثلا رکورددار نه دوره قبلی نه فعلی مثلا هیچ هزینه‌ای به من تعلق نگرفته. حالا من نمیدونم مربی دیگه هزینه
همه هم در واقع صحبتاشون مثل شما تقریبا با هر کس صحبت میکنیم همینو میگن.
خب در واقع خب هیچی نمیگیرن. شما ببینید نسبت به هزینه حالا مثلا چقدر مثلا شما میتونید مثلا